方です。
ザラボン。نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند هستی بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عزیزان شنونده و گرانقدر، از برنامه صحی بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از رادیو دری خدمتتان هستیم تا باز هم در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. طبق پروگرامی که در ماه مبارک رمضان داشتیم و مشکلات و مسائل مختلف صحی و بهداشتی با کارشناسان مختلف صورت گرفته، امروز هم در خدمت یکی از همکاران عزیز خود دکتر معالج محترم دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا طب افراد پیر و مسن هستیم که انشاءالله ما بتانیم امروز در مورد یک قشر بسیار نیازمند و مهم جامعه، یعنی افراد پیر، کلانسالها، ریش سفیدا و سرسفیدای جامعه خود یا مسالمندان با ایشان صحبت بکنیم که شرایط اینها با توجه به سن بالایشان در ماه روزه چی خواهد بود، نیازهای جسمی و روحی ای افراد سالمند و پیر برای روزداری چی چیزهایی است و اقدامات لازم برای کنا بتانن سلامتشان حفظ شوه و روزه هم بگیرن. با جناب آقای دکتر فدایی وطن صحبتهای خوبی را خواهیم داشت. توصیه خاصی هم اگر برای سالمندان جهت روزه گرفتن وجود داشته باشه از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید. امید است که کل شنوندای عزیز ما که بدون شک هر کس ما در خانواده خود، در فامیل خود افراد عزیز و محترم و گرانقدر سالمند و پیر و ریش سفید و سرسفید داریم، این بحثا رو با ما تعقیب بکنین، اطلاعات کافی را بگیرین، معلومات به دست بیارین که اینا در طول زندگی چی مراقبت های لازم دارن و مخصوصا در ماه مبارک رمضان باید چه کارهایی برای اونا صورت بگیره. این بحث با آقای دکتر خواهیم داشت. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام جناب آقای دکتر فدایی وطن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از توجهتان و اینکه وقت گذاشتین، وقت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. امروز با توجه به ضرورت بررسی شرایط افراد کلانسال و پیر یا سالمندان در زندگی و به خصوص در این ایام خاص مبارک رمضان، میخواییم که با شما صحبت بکنیم با توجه به حوزه تخصص و دانشتان. قبل از هر چیزی اگه یک تعریف از پیری و سالمندی از نظر علمی و طبی بکنین ممنون میشیم، چون که بسیار خوب است که ما واقعا تعریف علمی پیری و سالمندی را بدانیم که از نظر علمی به چه کسای پیر گفته میشه و همینطور یک آمار و ارقام افراد پیر در یک کشور مثل ایران اگر بگوین سپاسگزاریم.
من قبلش لازم میدونم که یه توضیح بدم. ما یه سن تقویمی داریم و یه سن زیستی یا بیولوژیک که میگن سن حیاتی. بالاخره مجبور هستن سیاستگزاران عرصه سلامت در نظام بین‌المللی و داخلی یه عددی رو مشخص کنن از سن تقویمی رو به عنوان سن سالمندی. این به این معنا نیست که حالا هر کی بالا این سن هست نگران باشه بگه من سالمند شدم. نه، این سنی هستش که به صورت شماتیک تعریف میشه و سن تقویمی هست که سن 65 سال رو برای کشورهای توسعه یافته و سن 60 سال رو سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO برای ما سن سالمندی در نظر گرفته.
بله.
ولی خب این یه عدد هست و هیچ جای نگرانی نیست و میتونن افرادی باشن که خیلی بالاتر از این سن هستن و سلامت لازم رو هم دارن. ما در بر اساس آخرین سرشماری که مرکز آمار ایران انجام داده، ما 9.3% جمعیتمون سالمند بودن که حدود 7.5 میلیون یا 7.4 میلیون نفر هستن که این عدد بالاییه و پیشبینی هایی که میشه این که تا سال 2050 که ما خیلی هم فاصله باش نداریم 30% جمعیت ایران سالمندن، یعنی ما به سمتی میریم که از هر 3 نفر 1 نفر سالمند باشه و این همون به صلاح نگرانی هست که باعث شده مقامات عالی نظام به حق و به جا نگران بشن و تصمیم گرفتند که در عرصه سیاست جمعیت رو ببرن به سمت این که به صلاح اون روند رشد سالمندی رو کاهش بدن.
خب با توجه به این ارقام و آمار به هر حال کشورهای در حال توسعه هم به سمت پیر شدن میرن. درست از ما از افغانستان آمار و ارقام نداشتیم دکتر سایی و از شما هم که نخواستیم، اما خب این یک مشابهت های بین جامعه ایران و کشورهای همسایش میتونه باشه و این نشان میده که افراد پیر و سالمند در این کشورها و در کل جهان در حال زیاد شدن هستند. لذا افراد پیر و سالمند یکی از تشویش ها و سوالاتشان به دلیل شرایط جسمی و بدنی است که آیا اینا میتونن روزه بگیرن یا بعضی ها معتقد هستن که اصلا نباید روزه بگیرن. حالا شما بفرمایین که پیری و سالمندی خودش به خودی خود مانعی برای روزه گرفتن هست یا نی؟ و اگر کدام محدودیتی هم هست، این محدودیت ها چقدر است و تا کجاست؟
ببینید، سالمندی به خودی خود در ذات خود مانعی برای روزه گرفتن نیست. یعنی اینکه ما بگیم اگر کسی سنش از یک حدی بالاتر هست نباید روزه بگیره، این حرف درستی نیست. ولی از اون ور قضیه هم یادمون باشه که روزه واجب هست ولی در شرایطی که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما دو تا فرض رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. یکی این که ما اگه سالمند هستیم یا خودمون یا اطرافیانمون، این به معنای مجوزی برای روزه نگرفتن نیست و هیچ مانعی نیست، میتونن خیلی از سالمندا روزه بگیرن.
بله.
از طرف دیگه خداوند متعال که روزه رو واجب کرده، در صورتی واجب کرده که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما در قرآن هم داریم که میفرمایند یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی در حقیقت خداوند آسایش شما رو میخواهد و خواهان زحمت شما نیست. فتاوای زیادی هم از مراجع تقلید داریم که در صورتی که فرد میتونه روزه بگیره برش واجب است. مشقت و آسیب جسمی میشه، نه تنها واجب نیست که من هم شده که کسی که روزه نمیگیره. پس این یک شمشیر دولبه است. ما حواسمون باید باشه اگر جایی که بر روزه بگیریم بگیریم و اگر جایی هم برامون ضرر داره نباید بگیریم. اینجوری نیست که من بگم من دلم نمیاد روزه نگیرم.
بله.
این چیزی است که ما بعضی موقع توی افراد میبینیم که از نظر پزشکی نباید بگیریم، میگه من دلم نمیاد روزه نگیرم. اونجا جایی هستش که بعد بگیم که خداوند متعال که از مادر به ما مهربون تر هست گفته در این شرایط واجبه، در شرایطی که موجب مشقت و آسیب به جسم و روح ما میشه لازم نیست که روزه بگیریم.
پس پیر و کلان سال بودن و سالمندی به خودی خود دلیل برای محدودیت و ممنوعیت روزه گرفتن نیست، بلکه هر فرد باید شرایط خاص خودش در نظر بگیره که توان روزه گرفتن داره یا نه. برحال دکتر صاحب، آیا شرایط را در افراد پیر و سالمند برای ما میگن که او شرایط و فاکتورها میتونه در برنامه ریزی برای روزه گرفتن اونا نقش داشته باشه؟ یعنی یک خصوصیات و چیزهایی که نقشی در نگرفتن یا گرفتن روزه داشته باشه برای ما بگوین.
ببین، هر گروه سنی و هر دوره سنی یک ویژگی خودش رو داره. مثلا دوران کودکی از نظر فیزیولوژیک بدن ویژگی خودش رو داره، در خانم ها جور دیگریست، در زنان باردار تغییر میکنه این خصوصیات، در سالمندان هم یا تغییراتی ما خواهیم داشت در سیستم گوارشی و در سیستم عضلانیمون، در سیستم عصبیمون، در سیستم استخوانی و همه اینها دست به دست هم میده که ما هر کیسی رو به صورت مجزا برای خودش ببینیم.
بله.
اینجوری نیست که هر کسی که به سن فرض 75 سالگی میرسه عین اون شخص دیگه‌ای باشه که رسته. افراد مثل هم نیستن، نمیشه یه نسخه واحد تجویز کرد بگیم کیا بگیرن کیا نگیرن. به نظر من اون ملاکی که گفتیم اگر کسی براش آسیب داره نباید بگیره و نشده، این نباید بگیره رو کی تعیین میکنه؟ پزشک مشاورش.
بله.
یعنی فرد باید مشورت بکنه، اونایی که به اصطلاح مخصوصا بیماری خاصی دارن یا تحت نظر پزشک هستن، داروهای خاصی مصرف میکنن، اینها باید قبل از ماه رمضان باید مشورت بگیرن. حالا این مشورت میتونه تلفنی باشه، حضوری باشه، مکاتبی از طریق ارتباط جمعی باشه. این که ازشون سوال بشه که آیا من میتونم با این شرایطم روزه بگیرم و اگه میخوام بگیرم چه نکاتی رو باید رعایت کنم. شاید پزشکش بگه که مثلا شما اگه سر وعده در روز دارو میخوری که یکیش با ایام روزه داری تداخل داره، داروشو عوض بکنه، بگه میتونی این دارو بخور روزی دو بار، یا همون دارو رو دوزشو تغییر بده.
بله.
بر صورت این رو چیزی که ما میتونیم در اینجا که یک رسانه جمعی هست که توصیه به همه هست، این که با پزشک مشاورتون حتما قبل از ماه مبارک مشورت کنید و این که روزه بگیرید یا نه و اگر قراره بگیرید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید در روزه.
تشکر از دکتر سیف دایی وطن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستن باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه، تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده، به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیماری که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنه. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزه‌داری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل دو سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا افراد پیر، در مورد تعریف پیری و سالمندی، آمار و ارقام در جامعه ایران و تقریبا نیازها و ضرورتهای ایمی قشری از جامعه صحبت کردند و به طور کلی یادآور شدند که این افراد بستگی به شرایط جسم و بدنشان باید با نظر دکتر معالج و پزشک برای روزه گرفتن یا نگرفتن قبل از شروع ماه رمضان مشوره‌های لازم داشته باشند و راهنمایی‌های ضروری را بگیرند. امید است که از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش از برنامه آماده هستیم که توصیه های کلی و عمومی شما را برای آدمای پیر و سالمند بشنویم که چی کارهای باید بکنن و چی چیزهای را باید بدانن.
توصیه، اولین توصیه این هستش که قبل از وارد ماه مبارک بخوایم بشیم با پزشک مشورت داشته باشید، مشاوره بگیرید و اگر لازم هست چکاپ بشید. خود پزشک احتمالاً اگر لازم باشه آزمایشاتی رو برای فرد می‌نویسه و چک می‌کنه ببینه آخرین شرایط فیزیولوژی فرد چطور است از نظر فرزن قند و چربی و اوره و نکات دیگه. بعدش اون وقت یه نکاتی هستش که باید طبق دستور دکتر عمل بشه، ولی یه نکات کلی هم هست که میشه به همه ما از یه رسانه جمعی توصیه بکنیم که برای همه خوبه. یکی این که سالمندان عزیز باید مراقب مایعات بدن خودشون باشن. ما به صورت عادی در سالمندی یک مشکلی داریم و اونم مشکل کمبود به اصطلاح مایعات است و اختلال آب و الکترولیت است.
بله.
ببینید ما کی آب می نوشیم به صورت عادی؟ خود افراد غیر سالمند حتی موقعی که احساس تشنگی می کنیم. ما که تو بدنمون نیستیم ببینیم الان حجم آب در چه سطحیه، نیازها چه جوریه. هر وقت اون سنسورهایی که وظیفه دارن میزان کمبود آب رو به ما اعلام بکنن فعال میشن، ما حس تشنگی بهمون دست میده. توی سالمندی ما با یک پدیده متضادی روبرو هستیم. از یه طرف نیاز به آب تو بدن زیاد میشه، از یه طرف حس تشنگی مختل میشه.
بله.
یعنی سالمندان خیلی موقعا نیاز به آب دارن ولی حس تشنگی ندارن. هر چی میگیم آب بخور میگه تشنم نیست. دستوری که باید بگیم مثل مواقعی که یه چیزی میل نداری و دکتر تجویز میکنه یه دارویی رو بخور، هیچکس میل به دارو که نداره چون دکتر گفته میخوره. در حقیقت این خوردن آب و مایعات رو هم باید شما مثل یه دارو در نظر بگیرن سالمندان و تو حالت عادی بخورن. وقتی میگیم آب منظورمون مایعات بدنه. هر چیزی که آب داره مثل چای، مثل بعضی میوه، مثل هندونه فرزند که آبدار هست و حجم زیادی مایع وارد بدن میکنه.
بله.
حالا ایام روزه داری، خب این دیگه همه خوردن ما اون عزیزانی که باید روزه بگیرن و مخاطب ما هستن. همه ایامی که میتونیم آب بخوریم به اون فاصله ساعت بین افطار تا سحر میشه. در نتیجه اگه تو حالت عادی به عنوان مثال هر یک ساعت یه لیوان آب یا نصف لیوان آب میخوریم، اینجا باید دو برابر فرزن بخوریم که اون مایعات جبران بشه. بین 8 تا 10 لیوان سالمندان در روز باید آب و مایعات وارد بدنشون بشه. این رو مهمترین اصلی هستش که ما حتما توصیه میکنیم که اگر روزه میگیرن و پزشکشون توصیه کرده باید حتما این رو رعایت بکنن.
بله.
نکته بعدی بحث رژیم غذاییه که ما داریم. یادمون باشه که رژیم غذایی توی ماه رمضان و ماه مبارک یه مقدار متفاوت میشه. اکثرا خب ما یه عاداتی در افطار داریم، در سحر داریم، میهمان هستیم. خب بالاخره رسم میهمانی این هستش که از مهموناشون پذیرایی میکنن و انواع و اقسام شیرینی ها و نوشیدنی ها و غذاها. در نتیجه ما برخلاف تصوری که تو ماه رمضان با به اصطلاح کاهش مواد غذایی روبرو هستیم، در یه ساعتی با کاهش روبرو هستیم، در یه ساعتی با افزایش حجم ورودی مواد غذایی که این میتونه در بعضی مواقع آسیبزا باشه، مخصوصا کسانی که دچار دیابت، فشار خون، یه سری بیماری های مثل بیماری های تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، اینا باعث میشه که اون مشکلاتشون حاد بشه.
بله.
به عنوان مثال یک باور غلطی هستش که ما باید فرزن سحری تا اونجایی که میتونیم بخوریم. یعنی بعضی موقع ها خود ما هم اینجوری هستیم، عادت داریم تو اون دقیقه آخر اذان رو کش میخواد شروع شه همینجوری بخوریم و اون حجم زیادی که توی یه مدت کم وارد بدن میشه برای بدن آسیبزا هست، مخصوصا در مورد سالمندان عزیزمون. یا موقع افطار که ساعتها گرسنگی کشیدن به یک باره با حجم زیادی از مواد غذایی روبرو میشیم که این رو هم متخصصین محترم تغذیه همواره نهی میکنن از این حالت که نه در افطار ما یک بار خیلی زیاد بخوریم، نه در سحری انقدر بخوریم که دیگه نتونیم حرکت بکنیم، به صرف این که میخواییم انرژی و مواد غذایی ذخیره کنیم برای ساعت روزه داریمون.
دکتر صاحب سپاس و تشکر از توضیحات مفید شما در زمینی ضرورت مصرف مایعات زیاد و کافی توسط آدمای پیر و سالمند که تاکید کردین باید در طول زندگی خود مخصوصا در ماه رمضان باید آب فراوان و کافی مصرف بکنن. حتما باید اینا خب باید توجه بکنن که آب و همینطور مایعات مفید مثل شیر و چای صاف و کمرنگ، مثل دوغ و شربت‌های طبیعی که در خانه تهیه میشه اینا باید مصرف کنن و از نوشابه ها و کوک ها و جویس ها و آب میوه های صنعتی باید به شدت خودداری بکنن، بلکه آب و مایعات مفید در روز 8 تا 10 گلاس باید بخورن. باید که احساس تشنگی ندارن، اما خودشان باید به فکرشان باشه که مرتب هر 2 ساعتی اینا باید آب بخورن و در ماه رمضان هم از افطار تا سحری اگه شرایط روزه را داشتن حتما باید آب کافی مصرف بکنن. در پایان دکتر صاحب، اگر کدام نکته باز هم در رابطه با مشکلات و مسائل افراد سالمند و پیر دارین، در خدمتتان هستیم.
من میخوام اینجا یه استفاده از این فرصت بکنم که یه توصیه کلی بکنم که ما حواسمون به سالمندان اطرافمون باشه، مخصوصا این سالمندان در زمانی مشغول به کار بودن که اون موقع سیستم بازنشستگی و بیمه و اینا نبوده، یه جای کاسب بوده توی مغازه، یه دست فروشی، حالا هر شغلی، و اینها هیچ منشأ درآمدی در حال حاضر خیلیشون ندارن و ما باید به فکر اینها باشیم. اطرافیان و هر کی هم به اطرافیان خودش، ما وظیفه نداریم مثلا من الان کل سالمندان از نظر شرعی و اخلاقی به دوش من نیست، به دوش هیچ کس نیست. هر کسی وظیفه داره اطرافیان خودش رو مراعات بکنه که اگر این کارو بکنیم خب قطعا مشکلاتش خیلی برطرف میشه، در این حال اینکه مؤسسات دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد وظایف قانونی دارن در این مورد.
بله.
و ببینید، عرض کردم بیش از نیمی از سالمندان درآمد ثابت بدون کار ندارند. در حقیقت سالمندان درآمد بدون کار براشون ارزشمند است و ویژگی مثبته، چون درآمدی که مجبورشن براش کار بکنن مخصوصا تو بعضی از سنین خوب نیست. و از طرفی آمارها نشون میده که حدود 20% زنان سالمند و 5-10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن. این عدد خیلی بالا هست. شما ببینید، ما 3,700,000 نفر ما زن سالمند داریم و 3,500,000-3,600,000 تا مرد سالمند. حالا 20% 3,600,000 حساب بکنید چقدر زیاد هست. ما در کل کشور نزدیک 600-700,000 نفر زن داریم که سالمندن و تنها زندگی میکنن. ما همیشه وظیفه داریم به اینا برسیم، ولی تو ماه مبارک یه ذره بیشتر میشه این حس، چون بالاخره ماه معنویت هست، ماه روزداری هست، ماه توجه به خدا. حواسمون باشه که این اطرافیان، آیا این سالمند کسی هست بهش برسه، کسی هست براش افطار درست بکنه، سحری درست بکنه، آیا رژیم غذاییش رعایت میشه، نیاز مالیش حتی. خیلی موقع خب شاید نیاز مالی منشأ عدم دریافت اون مواد غذایی است، که این رو من خیلی خواهش دارم از شنوندگان که حواسشون به سالمندان دور و برشون باشه.
ممنون و سپاس و تشکر فراوان از دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی. انشاءالله ما در جلسه بعد هم در رابطه با مشکلات سالمندان و افراد پیر با ایشان صحبت خواهیم کرد. از ایشان خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. در مورد علل ایجاد پوکی استخوان میخوایم صحبت کنیم. چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه و چه عواملی باعث تشدید پوکی استخوان میشه؟ علل ایجاد پوکی استخوان عوامل متعددی میتونن باشند. یک سری عوامل غیر قابل پیشگیری هستند و یک سری عوامل قابل پیشگیری. به عبارتی میخوایم در مورد ریسک فاکتورها یا عللی که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه صحبت کنیم. عواملی که غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری هستند، مثل سن بالا، مثل نژاد فرد، مثل سابقه فامیلی، مثل سابقه شکستگی بر اثر پوکی استخوان در خود فرد و یا کسایی که قد بسیار کوتاهی دارند، این عواملی هستند که قابل تغییر نیستند. ما نمیتونیم نژادمون رو تغییر بدیم، ما نمیتونیم سنمون رو تغییر بدیم یا سابقه خانوادگی که از نظر بیماری داریم نمیتونیم تغییر بدیم. ولی این عوامل باید بدونیم در افرادی که وجود دارن احتمال پوکی استخوان در اونها بیشتر هستش. بیشتر بحث ما سر عواملی هستش که قابل پیشگیری هستند. حالا چه عواملی هستن که باعث پوکی استخوان میشن و ما میتونیم جلوی اونها رو بگیریم؟ از جمله مصرف دخانیات، استفاده از نوشیدنی های الکلی، کاهش تغذیه از نظر میزان ویتامین د، اختلال در تغذیه یا به عبارتی کسانی که سوء تغذیه دارند، کسانی که وزن بسیار کمی دارند، یا به عبارتی می‌بینیم که این بیماری در کسایی که لاغرتر هستند و جثه کوچکتری دارند احتمال پوکی استخوان بیشتر هستش، کسانی که زندگی کم تحرک دارند، به عبارتی کسایی هستند که زندگی بر اساس وضعیت کارشون میشه گفت یا زندگی کارمندی دارن، فعالیت ورزشی خاصی ندارن و فقط یک کار عادی رو انجام میدن و به عبارتی ما میگیم یک زندگی بی تحرک. کسایی که نوشابه های گازدار استفاده میکنن به خاطر اسید موجود در این نوشابه ها و کسایی که استفاده از داروهای مهار کننده اسید معده به خاطر درگیری های التهابی معده یا ما میگیم بیماری های التهابی که در معده باعث زخم معده شده استفاده میکنن، از جمله داروهای این گروه میتونن به اومپرازول، رابپرازول، پنتوپرازول که استفاده زیادی در بین جامعه داره در نظر بگیریم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو،
نشستم هوات و نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش من و این هوا تو کجا می برد.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی، همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
شما شنونده رادیو دریمی باشین از شهر مقدس مشهد.
عاشقان مستند و ما دیوانه، عاشقان مستند و ما دیوانه، عاشقان مستند و ما دیوانه، عارفان شمند و ما پروانه، عاشقان مستند و ما دیوانه، عاشقان مستند و ما دیوانه. ندارم با خلایق الفت، گر ندارم، گر ندارم با هر من در Pagamani pagamagarega sasa re re gama pama pama
شکست نفس خود مرد
جا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
سفر و چکر
سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. دوستان سفر و چکر رمضانی داریم. رمضان در کشور اسلامی افغانستان بنابر سنت‌های مردمی حال و هوای خاص خودش را دارد. اگرچه حکومت طالبان رویکرد قیدگیرانه‌ای را درباره احکام اسلامی دارد، اما تقید مردم افغانستان به شعایر اسلامی از دیرباز بوده و این را در تعاملات مردم افغانستان می‌توان دید. کارگرانی که به شدت کار می‌کنند و عرق می‌ریزند اما روزه دارند. بازاری هایی که رعایت ماه رمضان را می کنند و مراکز عرضه مواد غذایی پخته تعطیل هستند و دمدمای افطار مردم به سرعت مایحتاج افطاری خود را از بازار تهیه می کنند و بازار با افطار خلوت و بلکه تعطیل می شود.
سلام
سید، خوب هستم؟
قراری هستم چون؟
خیلی باشم.
خانه شما در منطقه نوآباد بود؟ خب علی وضعیت روزگار چطور میشه و بده؟
والا دیگه وضعیت اینت دخبت دوی برای خراب شد.
سیما رسی کردی یا نید؟
آه والا رسی کردیم.
بیشکت از کجا سال خانه؟
والا ما میجه استیم والا.
همین آباد استیم؟
آدم آباد استیم.
عروز همیجه میباشی؟
والا گاهی در مندهی میباشم، گاهی در کارتچار میباشم، گاهی جا میباشم. زیادتر وقت در مندهی میباشم.
اینال اگه این مردم کمکت میکنن در کجا آدرس است؟ مثلا کموجا بیاید؟
زیادتر در مسیر کارتچار اینجا می باشم.
مسیر کارتچار؟
آه.
نام چه بود؟
جمیل.
جمیل. جمیل جان در این مسیر کارتچار می گرده. انشالله که ما خبر شدیم که شما کمکشان کردیم. بسیار تشکر. انشالله که ما شما می بینیم باز. خدا حافظتان باش. کاکا شما چی می کنین؟ سلام با شما.
بخیر باشم.
با خدا چیره شما ماشناس.
بخیر
باشم.
اونجای ما شما ندیدیم؟ تقریبا 7-8 سال پیش در مرکز تلمین زونی کابل بود.
اوجنه آره فیلم پانتون کابل است
پانتون کابل است
استاد هستیم
کارمند هستیم
کارمند هستیم در کدام بخش
بخش ترانسپورتش
بخش ترانسپورت نمیفهم شاید اونجا دیده باشم چون ما مسئله بودم
بله هستیم
خوب گرفتین ان شاء الله
بله الحمدلله
تا فعلا خوش میگذرن ان
شاء الله الحمدلله خوش
راحت هستی
الحمدلله
چی گفتنی دارین این مردم ما شما رو میبینن
والا گفتنی ما نیست که خدا کنه وطن آرام شو از این بدبختی نجات بیاییم خداوند وطن آرام داشته باشه مثل دیگر کشورها آرامی و صحتی و سلامتی رو داده که کشورها مردم میخوان زندگی که ما میگیم زنده باشیم زندگی بشنه
خیر ببینین تشکر از شما خدا حفظتون باشه دیجه دل تراسته لمانه تکتی بیا چیرزی
چرنزم در کاغذان طولوی
در کاغذان در طولوی دار خودیر که کار کهی بازی کسان حالتا لاسونه وګدې دي خلک نه خیرات غوړي کنه او ته خپل کار کوي دا کو ډیر ښه کار ده او په څنګه مکتب هم وایي کنه
نه مکتب نه وشي
ته نو وایي څه پیډه درکړې مدرسه ته ځې کنه
مدرسه مې کور کې ویل دلته نه کور مې کندوش کې ده او موږ ته کار کو دا پلان
ته سبق وایي باید وسړی ها یو څه درس باید وایي
پیسې نه مر سبق وایي نه پیسې
پلان دې څه کوي
پلان مې سترګې خراب دي
سترګې خراب دي ورونه دې څه کار کوي
ورن ترما پر غاٹ ورن سے خوشیاں دی
خوشیاں زانو مختار کا کہ سلام صحت شما
جانو
دور
بخیر یا
خدا رو شکر شما
بخیر باشی نه
از ما گفتم شما
نه نه
چی میکنی منتظر چی هستی
منتظر یک دوستم هستم
چطور میگذره روزه
والا خدا رو شکر به
روزه شما رو گرفته یا شما روزه گرفتید
والا ما روزه رو گرفتیم
فشار نورد
نه نه فضل خدا ماهی پر برکت است مایی است که فهمید خداوند دیگه از صبر و حوصله زیاد میتوید
ببینیم پسانش چی میشه؟
پسانش همین تو میگیرد خدا مهربان است تیر میشه
به شک خدا مهربان است بسیار تشکر است
بخیر سلامت
باشید آرام باشین بخیر سپری شه و تمام رمضان و اینجا یک جوان کاکی دیگه است چطور استی؟
خوب است
چی میکردی؟ بود پالشی میکردی؟ چی میکردی یادم رفته؟
بود پالشی
بود پالشی میکردی نه؟
آه
چند سال از بود پالشی میکنی؟
پنج
سال میشه خانتون کجاست؟
از لوگر
لوگر؟ حالا فامیلتون کجاست؟ پدر مادرت؟
ولی ما اونجا
همینجا هستن؟
آه
حالا کجاست؟ بود پالشید؟ سامانت کجاست؟
اونجا
چی میکنی که جششتی؟
امو تو ششتی
امو تو چکر؟
آه
یا مردم کمک کنه با اموی خاطر ششتی؟
آه
خب تشکر چی کردی او بیدر؟ سلام علیکم چه حال اول است؟
دیر هستی
ساعت تیره است؟
ولی چرا مصاحبه میکنی آخی؟
مصاحبه نمی کنم این بوتایم یک رنگ کو چند میگیری؟ از رنگ چند میگیری؟
از رنگ ده رفی
ده رفی میگیری؟ اینو ما 20 رفی میتونم تا میری آجال یک رنگ کو اگم بوتایم ها کتا سده ده رفی تا آوان میکنی
دیگه مجبوری هست
آمرزا به هیچ گب نمیزنه به خدا پیسه هم میتونم گب نمیزنه به پیسه گب نزد
کاروبار نیست مجبوری هست
کارتون بکن کارتون بکن که مزاهم نشم این ماه رمضان است انشالله یگان نفر میشه کمکتون بکنه
کمک ما مگم خدا کنه دیگه کی کمک ما
یگان بندای خودم پیدا میشه ایرال یکم گب خوب بزن
حالا گب چی دیم
تو بگی یک ذره گب بزن
کاروبار که نیستی که وضعیت خراب
خانتون کجاست
خانه ما قدسنگی هست
بسیار خوب آرام باشی آرام باشی دوستا در سرک اول میشه ای سرک کارتی صفی که راه یافته به کارتی صفی و جمال مینه اینجا تعداد زیاده و تندارا را شما دیدین که ممرایشان گپ هم زدم اینا به کمک نیاز دارن باز شما کمک هایتان را به جای نکنین این مردم را فراموش نکنین حتما تشکر از شما
برنامه سفر و چکر را میشنوید و قصد داریم که با رمضان در افغانستان آشنا شویم. اگرچه حالا وسایلی مانند موبایل و ساعت آمده و مردم میتوانند هم در ساعت سحر بیدار شوند و هم از فایل‌های مذهبی دعا استفاده کنند. اما باز هم در محلات، شهرها و روستاها رسوم قدیم رمضانی دیده می شود و چند نفر با بانگ رمضان یارب یارب رمضان مردم را با خبر می کنند که سحر شده. احمد قاسم از لوگر نوشته در آبادی ما هنوز هم چند نفر یک پیپ خالی روغن را گرفته و با چوب به آن می زنند و مردم را برای سحری بیدار می کنند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
شنونده های خوب برنامه سفر و چکر، در برنامه قبل با شما گفتیم که ما همزمان که از رمضان در افغانستان میگوییم، گزارش هایی هم درباره سیلوی مرکزی کابل خواهیم داشت. سیلوهایی هم در ولایت بلخ و قندهار و دیگر شهرهای بزرگ هم هستند، اما اغلب پرچاو و یا کم فعالیتند.
چند منزل دیگه هم هست که بالا بریم در سر بام؟
منزل دیگه هم هست که یک منزل پنج میگیم میشه یک منزل شش میگیم.
خواه
که شش گندم رو بالا میکنه، منزل پنج گندم رو طول میکنه. مثلا اگر گاسی ها گندم کار داشت ما میتونیم طول کده بتیم میشه.
خواه
و پایین یک منزل دیگه هم هست که همونجا پکوری میکنه.
تولید دارین فعلا؟ کار میکنین نمیکنین؟ کجا پخته میشه؟
فابریکات ما فعال است، اما ریاست یا دولت سرش توجه نداره. یک تجار میاید، فابریکه را چلانده میتونه، اما دولت نمیتونه. این مشکل خود اداره است یا ریاست است که برای دو کار بیاره. کارگر آماده است که کار کنه، اما چیز که باشه دستش کار کنه. اما از 7000 کاماش خودش نمیتونه کالای دزگاره بچلانده.
خب است که دیگه جایانم بریم ببینیم با هم دیگه چی کارا میکنین در اینجا؟ در سر بام سیلو هستیم. نام خدا، قفزای خوب، مقبول، قرار آب و هوای خوب است اینجا. اقل زحمت کشیدیم، زینا رو بالا آمدیم، مگم خوب بود. در یک قسمت حال آمدیم با انجینر مرتضی میخواییم صحبت بکنیم که اینا مسئول این بخش هستن و بیشتر میخواییم معلومات بتن بر ما که چی گپا هست، از تاریخ و تاریخش صحبت بکنیم و از این که اگر فعال شد چقدر میتونه که فایده و آید داشته باشه. سلام بر شما.
بیشتر از 20 سال میشه کار میکنم. این دزگاه در سال 1337 صدا گذاری شده بود.
بسیار خوب.
بعد این دزگاه آماده فعالیت شد. در حدود 400 تن آب از دزگاه خارج میشد. در حدود اگر 8000 تن نان پخته، نان باب از مسته خارج میشد.
حالا چرا تو نیست اینجا صاحب؟ چرا فعلا کار نداری؟ فعالیت نمیکنی؟
دزگاه آسیا ما فعال است، میتونیم تولید بکنیم. نان قضیه های ما قسمان فعال است. امیل از افعال از جنگ ها هم ما تولید بسازات کردیم. داخل ها و سازات از طریق شرکت و تجارتی با نان دادیم. یک نسبت نبود بعض علاقمندی های خود
بوجا نمیتن دگر بیشتر نمیخوان
فعالیت. نبودی هم داریم. نسبت نبود رهبری علاقمندی خود رهبری یا تزیگی نمیخوان کستن. بلات های دلال مختلفی ها تولید کنند. حالا که ما آماده تولید هستیم.
فکر کنم دیگه کشورا ندانم تکسیلی و مجهز با امید از کاری که ما داریم. تو
دست دزگاه ذخیره امید که ما بعد از جنگ فارس ساخته میشه. امید از آبروی گردین افغانستان شد.
اینجا شد اگر اول فعالیت ها شروع بکنین چقدر میتونه فایده داشته باشه؟ عواید و آردایی که مثلا ما از کشورهای خارجی میاییم استفاده میکنیم چقدر میتونه که برای نقش اقتصاد و چرخه اقتصاد افغانستان هم کار بتن؟
در نوعی اقتصاد خیلی برازنده است. اگر ما تصمیم بگیریم که علمی یک واسطه مثل سیلی مرکزی باشه، ما میتونیم 70% فساد از افغانستان رد کنیم. چرا؟ زمانی که مسئله فعال شد، اول ما میتونیم در گندم های خود از تجاز خانه میخریم، الا با کوکنار کشتش ممنوع میشه. اگر نان تا که بازار مردم پرسیدن که نوسته کار میشه، دیگر اوائید بیش از آن یعنی که اوائید بکنه. این زمان پولیس های دولتی که میتونه از این طریق قرارداد نامه بگیره برای جو زمینی فساد کردن یه مسایل نمیشه.
خب بریم یک بار بالا دلم اسمه برون پیشتر یک کاکا من گفت نمیتونی رفتم من میرم.
میتونی
دوستان عزیز، با پایان فرصت امروز رسیدیم. لطفاً باز هم همراه ما باشید تا سفر و چکری دیگر. بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان که بر اساس آن هیچ یک از احزاب مطرح این کشور آرای لازم یعنی 50% به علاوه یک رای را برای تشکیل دولت کسب نکردند، در حالی که نامزدهای مستقل وابسته به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان بیشترین کرسی های مجلس را کسب کرده بودند، دو حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم با هم ائتلاف کرده و بر سر تشکیل دولت توافق کردند. سرانجام پارلمان پاکستان با نخست وزیری شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز و ریاست جمهوری آصف علی زرداری از حزب مردم رأی داد، اما چگونگی پیشبرد کارها در پاکستان با مشکلات موجود با سوالاتی مواجه است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی چگونگی عملکرد دولت ائتلافی جدید پاکستان و مواجهه آن با مشکلات این کشور می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم پیر محمد ملازهی و غیور حسین غالب هم استفاده میکنیم. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، نظر و ارزیابیش را در مورد نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان و تشکیل دولت با توجه به وضعیت سیاسی این کشور پرسیدیم.
انتخاباتی که برگزار شد، در واقع این انتخابات بعد از اون مد نظر قرار گرفت که دولت قبلی آقای عمران خان و حزب انصاف با ارتش دچار مشکل شده بود و به نوعی در واقع تحت تاثیر اون روندهایی که پیش اومد از کار برکنار شد. بعدم که خود عمران خان دستگیر کردن و الان در زندان مثلا میبره، حزب تحریک انصافش هم اجازه نیافت در انتخابات شرکت کنه. بنابراین طرفدارای حزب انصاف به شکل مستقل در انتخابات شرکت کردن و بیشترین رأی هم به دست آوردن، حدود 101 کرسی رو در واقع به دست آوردن، در حالی که حزب مسلمی که نواز و حزب مردم پاکستان، اینا که دو تا حزب اصلی هستن، تعداد رایاشون وارده کمتر از رای اون مستقل ها بود. با این حال شرایط به گونه پیش رفت که ارتش در واقع هدایت کرد مسئله رو به طرف این که دو تا حزب اصلی، یعنی حزب مردم و مسلم لیگ نواز، با هم ائتلاف کنن، یک دولت ائتلافی تشکیل میشه که بر اساس اون به اصطلاح پیش بینی هایی که شده بود و توافق هایی که صورت گرفته بود، آقای شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف که قبلا نخست وزیر موقت شده بود و پیش از اون هم ریاست دولت ایالتی پنجاب در اختیار داشت، به عنوان نخست وزیر تعیین شد و با آقای آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور مد نظر قرار گرفت. یعنی توافق به این صورت بود که نخست وزیری از طرف حزب مسلمیک باشه ولی رئیس جمهوری از طرف حزب مردم باشه. این سازشی بود که بین این دو تا حزب صورت گرفت. الان هم نخست وزیر تعیین شده آقای شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان رأی اعتماد گرفته از پارلمان و هم آقای آصف علی سرداری به عنوان رئیس جمهور تعیین شده و الان دیگه ساختار قدرت حزبی تقریبا تکمیل هست و دولتی به صلاح قانونی هست تا اینکه ببینیم در آینده چی پیش خواهد آمد. علی قاعده اگر هیچ اتفاقی نیفته تو این فاصله 5 سال این دولت مهلت داره به لحاظ قانونی که به قدرت ادامه بده و کشور را اداره کنه.
از غیور حسین غالب کارشناس سیاسی پاکستانی هم پرسیدم دولت جدید پاکستان چگونه با چالش هایی که از قبل باقی مانده مواجه خواهد شد و پیش بینی ها از آینده چیست؟
دولت پاکستان یک دولت ائتلافیه و اگر کل پاکستان را نگاه کنیم، دولت‌های پاکستان را نگاه کنیم، هیچ کدوم از دولت‌های سیاسی پاکستان مستقل نبود. پشت بعد اون کارهایی که انجام می‌شد، کارهای بین‌المللی، کارهای خارج از کشور دست ارتش بوده و این دولت‌هایی که قبلا بود یا هم دولتی که الان وجود اومده، اینا به عنوان یک سخنگوی اون کسانی بود که اون پشت دولته. پشت دولت هم همون ارتشه و الان هم که دولت ائتلافی هست، در حالی که رأی که آورده بود اون رأی تحریک انصاف رأیش بیشتر بود، افرادش هم بیشتر بود و چون تحریک انصاف تحریم شده بود از جانب دولت پاکستان، دیگر نتونستن به اسم خودشان به پارلمان بیان و اینا هم یک راه میانبردی را اختیار کردن با عنوان MWM مجلس وحدت مسلمین و سنی تحریک پاکستان. به توسط اینها رأی آوردن و به پارلمان رفتن، چون خودشان آنقدر رأی نیاورده بود که رئیس جمهور را خود اینها اگرچه به عنوان سنی تحریک باشه انتخاب نماید. لذا این دو تا که از قدیم الایام مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان با خودشون در بین خودشون یه دشمنی، یک نفرتی از دیر ایام تا هنوزم بود، با وجود این که چون اینا نخواستن که تحریک انصاف بیاد، با خودشون ائتلاف کردن که در ائتلاف نخست وزیر شهباز شریف شد و رئیس جمهور آصف زرداری شد. در این ایام که الان دولت پاکستان تشکیل شده، این دولت دو قطبی است، یعنی نه زرداری این را قبول داره که دنبال شهباز شریف بره، نه شهباز شریف این قبول میکنه که حرفای آصف زرداری را قبول کنه. پس یه دولتی هست، یه دولت دو قطبیه و ارتش هم همین را میخواست که مثلا یه دولتی باشه، دولتی ضعیف باشه، دولتی که نتونسته تصمیم بگیره. لذا از این دولتی که الان پیش اومده خیلی توقعاتی نیست، مثلا روابط بیرونیش یا داخلیش به سامان برسه، یا روابط داخلی یا روابط خارجی یا کارهای داخلی را به نحوی احسن انجام بده. اینا کلن الان که 5 سال دولتش اگر شد، بالاخره اگر به 5 سال رسید، اینا کشمکش از اول شروع شده تا آخر هم همین کشمکش خواهد بود.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه چگونگی عملکرد دولت ائتلافی جدید پاکستان و مواجهه آن با مشکلات این کشور است. دولت جدید و ائتلافی پاکستان با چه مشکلاتی مواجه است و چگونه با این مشکلات مقابله خواهد کرد؟ نظر آقای ملازهی را در این زمینه بشنوید.
دو سه تا مشکل اساسی این دولت باش روبرو هست. یکی مشکل سیاسیه و اینکه آقای عمران خان در زندان داره مقاومت میکنه، طرفداراش هم الان وارد مجلس شدن، حدود 101 کرسی دارن. اونا الان به عنوان حزب اقلیت میتونن به اصطلاح مشکلاتی رو برای طرح‌ها و لایحه‌هایی که مد نظر دولت هست که به تصویب برسن، در اونجا به اصطلاح مشکل ساز باشن. به حداقل اگر نتونن مشکل جدی ایجاد کنن، ولی بحثا توی این رابطه وجود خواهد داشت. مسئله دوم بحث امنیتی هست و اینکه ارتش پاکستان الان هم در ایالت بلوچستان با گروه‌های رادیکال جدای طلب بلوچ رو گروه هست و هم در مناطق قبایلی و خیبر پختونخوا با تحریک طالبان پاکستان رو گروه هست که به دنبال اینه که پاکستان رو تبدیل به خلافت بکنن و جزی از داعش در بیارن. در کنار این دوتا مشکل اقتصادی هم وجود داره. اقتصاد پاکستان ورشکسته است، الان ذخایر ارزیش به شدت پایینه و نیازمند کمک های بین الملل هست. دولت نواز شریف انتظار داره که از طرف امریکایی‌ها که قبلا کمکاشون رو کاهش دادن یا قطع کردن، اون کمک ها دو مرتبه برقرار بشه و امریکایی اجازه بدن که پاکستان بتونه وام کلانی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت بکنه.